د کتور کیف خیریه بنسټ مشر عبدالرحیم نایل څخه.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. چهارمین نشست ده ها چهره نظامی و غیر نظامی مخالف طالبان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این نشست به میزبانی اینستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده که هدف آن بحث درباره نقشه راه آینده افغانستان است. این نشست چند روز پیش از سیومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود. قرار است نشست دوحه به تاریخ 30 جون و 1 جولای برگزار گردد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل داریم. استیفن دوچارک سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که هدف از سیومین نشست دوحه تشویق طالبان به گفتگوی هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. وی دیروز یکشنبه سوم سرطان به خبرنگاران گفت که حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در تمام بحث‌های نشست دوحه مهم خواهد بود، اما شماری از سازمان‌ها، چهره‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر و زنان از تصمیم ملل متحد که نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغان را بر نشست سوم دوحه دعوت نکرده انتقاد کردند. اما دوچارک افزود که نشست دوحه بخشی از یک پروسه است، نه یک نشست، و زنان و جامعه مدنی افغانستان بخشی از این روند خواهند بود. در این مورد هم در همین برنامه صحبت خواهیم داشت. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، امروز دوشنبه در یک اجلاس گفت که آنها می‌خواهند مانند کشورهای دیگر منطقه با ممالک غربی به شمول آمریکا و اتحادیه اروپا رابطه مثبت برقرار کنند. آقای متقی در یک گرد همایی در کابل گفت یک هیئت طالبان برای اشتراک در این اجلاس دعوت شده. او این دعوت را به چنین یک اجلاس جهانی نشانه شناسایی بیشتر امارت اسلامی طالبان خوانده است. قرار است در دهم و یازدهم ماه جاری سرطان و میزبانی ملل متحد سومین کنفرانس دوحه به شمول نمایندگان طالبان و 25 کشور دیگر برگزار شود. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان دیروز یکشنبه سوم سرطان به نقل از مقام‌های محلی ولایت پکتیا گزارش داد که بر اثر لغزش کوه در ولسوالی سمکنه این ولایت 7 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. گفته می شود 2 زن و 5 کودک در میان کشته شدگان هستند. بر اثر حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها در ماه‌های اخیر در چندین ولایت افغانستان خسارات زیاد جانی و مالی به مردم وارد شده است. مقامات پاکستانی میگویند صادرات زغال سنگ افغانستان از طریق تورخم به پاکستان بعد از آن کاهش یافت که حکومت طالبان مالیه زغال و تعرفه صادرات آن را بسیار بلند بود. مقامات گمرکی تورخم امروز به روزنامه دان پاکستان گفتند که انتقال هر نوع مال تجارتی از راه خلاتی کرم ایجنسی ایالت خیبر پختونخوا در چند ماه گذشته متوقف شده است. در گذشته مقدار زیاد زغال از راه خلاتی به پاکستان داخل می شد. یک جنرال بلند رتبه اردوی آمریکا می گوید که حمله اسرائیل به لبنان این خطر را دارد که ایران به دفاع حزب الله بشتابد، که این عمل می تواند سبب گسترش جنگ در منطقه و تهدید به قوای آمریکایی شود. چارلز کیو براون، لوید ریستیز و جنرال قوای هوایی آمریکا دیروز یکشنبه اظهار داشت که ایران در چنین حالت از حزب الله حمایت خواهد کرد، مخصوصا اگر موجودیت حزب الله به خطر جدی روبرو باشد. جنرال براون در جریان سفر به کشور آفریقایی بوتسوانا در این مورد سخن گفت. مقامات اسرائیلی تهدید کردند که اگر حزب الله لبنان از طریق مذاکره از مناطق سرحدی عقب نرود، اردوی اسرائیل به لبنان حمله خواهد کرد. در ادامه مسابقات هشتم برتر جام جهانی بیست اوره کرکت، استرالیا و هند امروز در گروه اول به مساوی هم خواهند رفت. این مسابقه که ساعت 7 شب به وقت افغانستان آغاز می شود، در صعود یا عدم صعود تیم افغانستان به مرحله نیمه نهایی تأثیر گذار است. قرار است که تیم افغانستان ساعت 5 صبح به وقت کابل به مسافه بنگلادش برود. اگر افغانستان بنگلادش را شکست دهد و هند در برابر استرالیا پیرو شود، افغانستان شانس به رفتن به نیمه نهایی دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. حلقه های مخالف حکومت طالبان در چهارمین اجلاس ویانا جمع شدند. یک تحلیلگر میگوید
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه و جهانیان افغانستان فراموش نکنند، لکن نقطه منفی است که طالبان قطعا به این نشست ها احترام ندارند و با آرمان به این نشست ها نیستند.
سخنگوی سازمان ملل متحد میگوید که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان در اجلاس بعدی دوحه از موضوعات اساسی میباشد، اما یک فعال حقوق زن میگوید
اینکه ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند این یک اشتباه بزرگ آنها، این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنها.
تیم ملی کرکت افغانستان چه چالش‌های در راه صعود به مرحله بعدی دارد؟ صدر اعظم اسرائیل میگوید قوای این کشور را به سمت سرحدات لبنان سوق داده است. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی نشر می‌شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور چهارم نشست ویانا امروز با حضور ده‌ها جریان و چهره مخالف طالبان و فعالان جامعه مدنی درباره افغانستان در اتریش برگزار شد. هوشنگ‌سایی عضو ستاد رسانه‌ای جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این نشست که برای دو روز برگزار شده درباره مسائل اساسی افغانستان بحث می‌شود. از سوی هم برخی آگاهان سیاسی میگویند برگزاری نشست ویانا میتواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. سهل لیوال در این باره گزارش دارد.
در آستانه برگزاری نشست سوم دوحه که قرار است تا یک هفته دیگر برگزار شود، نشست چهارم ویانا به روز دوشنبه در اتریش آغاز شد. هوشنگ سایی عضو ستاد رسانه‌ای جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی از جبهه‌های مخالف طالبان، به رادیو آزادی گفت در این نشست که برای دو روز برگزار شده در پیوند به مسائل اساسی افغانستان گفتگو می‌شود.
روند ویانا یکی از روندهای مهم سیاسی است که در نزدیک به 3 سال اخیر به مسائل مهم و اساسی افغانستان پرداخته است. این روند که با نمایندگی از احزاب و جریان‌های سیاسی، نمایندگان از جامعه مدنی و رسانه‌ها، در این حال نمایندگان از جبهات ضد طالبان شکل گرفته، در ذات خودش یکی از مهمترین، متنوع‌ترین و متکثرترین روندهای تاریخ افغانستان به شمار می‌رود.
محمد محقق، یکی از رهبران جهادی پیشین، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی در جمهوری مخلوع افغانستان، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، فوزیه کوفی، عضو ولیس جرگه جمهوری مخلوع افغانستان، علم ایزدیار، معاون پیشین مشران و جرگه جمهوری مخلوع افغانستان و برخی دیگر چهره های سیاسی و نظامی پیشین و جریان های سیاسی هم از اشتراک کنندگان این نشست هستند. این جبهه در اعلامیه که در این باره به رادیو آزادی فرستاده افزوده است که هدف این نشست نزدیک سازی جریان های مختلف ضد طالبان به هدف ترسیم یک نقشه را برای آینده افغانستان است و در آن روی موضوعات مختلف بحث و در پایان قطعنامه هم صادر می شود. در ادامه آمده است که در نشست های گذشته در قطعنامه هایشان عمدتاً بر لزوم اتحاد نیروهای ضد طالبان، بسیج مردم و لزوم جنگ و مبارزه مسلحانه علیه طالبان تاکید شده است. نشست چهارم مخالفان طالبان در حال در ویانا برگزار می شود که طالبان به دعوت ملل متحد در نشست سوم دوحه درباره افغانستان که در 30 جون و اول جولای برگزار می شود شرکت می کنند. موردی که جریان های ضد طالبان آن را محکوم کردند و چگونگی برگزاری نشست به دلیل عدم حضور نمایندگان زنان و فعالان مدنی افغانستان مورد انتقادهای شدید قرار گرفته است. در این حال سید عبدالرزاق لقمان، دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی، میگوید برگزاری نشست ویانا میتواند پیامدهای مثبت و منفی داشته باشد. او به رادیو آزادی گفت
صدای مردم یک بار دیگر به گوش جهانیان میرسه و جهانیان افغانستان را فراموش نکنند، لکن نقطه منفی است که طالبان قطعا به این نشست ها احترام ندارند و با آرمان به این نشست ها نیستند و اینا منفعل حرکت میکنند، بیشتر بالای مردم فشار وارد میکنند و در باب تحرکات نظامیشان بیشتر سرعت عمل به خرج میدن.
حکومت طالبان به تازگی به برگزاری نشست واکنش رسمی نداشت، اما شیر محمد عباس استانکزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، سال قبل اینچنین نشست ها را در بیرون از افغانستان غیر قانونی خواند و گفت که این گونه جلسات به هدف تضعیف نظام و کشور برگزار می شود. گفتنی است که تاکنون سه دور این نشست ها با حضور شماره از سیاستمداران دوره نظام جمهوری پیشین و برخی فعالان در ویانا پایتخت اتریش برگزار شده است. اولین نشست ویانا در سپتامبر 2022، دومین نشست آن در اپریل 2023 و نشست سوم آن در دسامبر 2023 میلادی در ویانا پایتخت اتریش برگزار شد. اشتراک کنندگان سومین نشست ویانا از ملل متحد خواسته بودند تا روند سیاسی را برای تغییر وضعیت افغانستان تسهیل کند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید که هدف نشست سیوم دوحه تشویق طالبان برای هماهنگی و گفتگوی منظم در راستای منافع جهان و افغان هاست. استیون دوجارک علاوه بر این به خبرگزاری رویترز گفته است که حقوق بشر و ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث‌های نشست پیشروست. این در حال است که رئیس یوناما پیش از این گفته بود نمایندگان زنان افغانستان در نشست دوحه به تاریخ 30 جون و 1 جولای شرکت نخواهند کرد. برخی از زنان افغان فعالان و حقوق آنها میگویند که بدون عدم دیدار طالبان و نمایندگان زنان افغان نشست یاد شده نتیجه در بر نخواهد داشت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر عدم شرکت نمایندگان زنان در نشست سوم دوحه و واکنش‌های گسترده در این مورد، اکنون استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی ملل متحد میگوید حقوق بشر به ویژه حقوق زنان نکته مهم در همه بحث‌های مهم این نشست خواهد بود. دوجاریک روز یکشنبه 23 جون به خبرگزاری رویترز گفته است که هدف از نشست دوحه تشویق طالبان به تعامل هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان‌ها است. افزود که نشست دوحه بخشی از یک روند است و تنها یک رویداد نیست و زنان و جامعه مدنی افغانستان نیز در این روند مشارکت خواهند داشت. سخنگوی ملل متحد پس از آن این موضوع را مطرح می‌کند که روزا اوتونبایووا نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما روز جمعه به خبرنگاران در نیویورک گفت نمایندگان زنان افغانستان در نشست آینده 30 جون و 1 جولای دوحه حضور نخواهند داشت، اما او افزود که در جلسات قبل و بعد از این نشست شرکت خواهند کرد. او همچنان گفت موضوعات مهم اجندای این نشست که پالیسی مبارزه با مواد مخدر و تجارت خصوصی و بانکداری است نیز مربوط به زنان است. این تصمیم ملل متحد واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. ترینا حسن رئیس اجرایی دیدبان حقوق بشر گفت که این اقدام خطر مشروعیت بخشیدن به تخلفات طالبان و زیان جبران ناپذیر به اعتبار ملل متحد را به همراه دارد. هیدربار معاون بخش زنان حقوق بشر اظهارات او را روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده بود. از سوی هم اگنس کالامار سرمنشی سازمان بین المللی توسعه هشدار داد که اگر زنان مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در این نشست شرکت نکنند اعتبار نشست دوحه از بین خواهد رفت. در همین حال برخی از زنان افغان و فعالان حقوق آنها میگویند اگر زنان اجازه نداشته باشند که با طالبان دیدار رو در رو داشته و بر محدودیت های شده بالایشان و حل مشکلات صحبت کنند، با گفته آنها این نشست هیچ نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت. یک باشنده کابل و مادر 4 دانش آموز و 1 دانشجوی دختر که اکنون به خاطر محدودیت‌های طالبان از آموزش محروم شدند به شرط عدم نشر نامش به رادیو آزادی گفت
و سرنوشت تکلیف روانی پیدا کردن حالی دو خیبرچی جلسه میگیرن دوباره زنان نباشد از دوباره دختران نباشه خی دوباره چی است که مردم نشست میکنن میشینن ناق بی نتیجه خلاص میشه بی نتیجه است دیگه حال آخر آینده است یا چی میشه و چقدر مردم مجبوری بر نایلاجی به زامت اولاد خود تا یک جای رساندن که باید درس بخونن تحصیل کنن زندگی و آینده شان جور شه این
نشست دوحه بی نتیجه است. نسرین حمیدی فعال حقوق زنان افغان به رادیو آزادی گفت عدم حضور زنان در این نشست به معنای خاموش کردن صدای آنها است.
ملګرو ملتونو د افریقا چاغون ورسته د دوهې پر روان نهسته
کې پسته ملل متحد تصمیم گرفته زنان در این نشست حضور نداشته باشند. این یک اشتباه بزرگ آنها است. این یک تجاوز دیگر بر حقوق زنان و خاموش کردن صدای آنها است، در حالی که زنان برای حقوقشان مبارزه می کنند، آن هم در شرایط بسیار دشوار. خاموش کردن صدای آنها در نشست های بین المللی تلاش هایشان را در این مورد بی ارزش می کنند.
نړیوال غونډه خاموشکول دی دوی حد جو بی ارزش تکول دی.
خبرگزاری رویترز گفته است که قرار است طالبان هیئتشان را به هدف اشتراک در نشست دوحه که 30 جون آغاز و اول جولای پایان می یابد به قطر بفرستد. این نشست 30 نشست دوحه به میزبانی ملل متحد در قطر است، اما نخستین بار است که طالبان در آن شرکت می کنند.
جام جهانی کرکت.
در مورد بازی های این جام نظریات آگاهان کرکت و گفتگو با بازی کنان را هم به شما خواهیم داشت.
تازه ترین خبرهای مربوط به جام جهانی کرکت را از رادیو آزادی بشنوید. در صفحات اجتماعی ما بخونید و تماشا کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر استرالیا امیدواری ها را برای صعود افغانستان به مرحله بعدی مسابقات 20 جام جهانی بیشتر ساخته است. اما چه چالش ها و مشکلات در راه رسیدن افغانستان به این هدف وجود دارد؟ ذبیح‌الله شهزاد خبرنگار بخش ورزشی رادیو آزادی را با خود داریم. ذبیح‌الله، شما درباره کرکت افغانستان چی چیزهای تازه دارین و چی نوع پیشبینی کرده میتونین تیم ملی افغانستان در بازی های بعدی؟
تشکر میکنم. ما باید اول در رابطه با جدول گروپ اول که 4 تیم در این گروپ قرار داره باید معلومات بدم که هند با 4 امتیاز در صدر جدول قرار داره، استرالیا 2 امتیاز داره، افغانستان هم 2 امتیاز داره، ولی بنگلادش امتیاز نداره و در جایگاه 4 است. تیم هند چانس صعودش به دور بعدی بسیار زیاد است به خاطر که نت رن ریت شون زیاد است و 4 امتیاز دارد، 2 پیروزی داشته و اگر بتونه استرالیا را در مسابقه 2 ساعت بعد که ساعت 7 وقت کابل برگزار میشه بتونه ببره، این بسیار خوب خواهد بود برای افغانستان و مسابقه بعدی افغانستان فردا ساعت 5 صبح در برابر بنگلادش است که اگر بتونه افغانستان تیم بنگلادش را شکست بده و دو طرف تیم هند استرالیا را ببره، بسیار براحتی افغانستان به سیمی فاینال یا نیمه نهایی را پیدا میکنه. اما اگر تیم هند از استرالیا ببازه، افغانستان باید بنگلادش با تفاوت نت رن ریت بسیار زیاد ببره که امتیازایش یا نت رن ریتش از تیم استرالیا و یا هند بیشتر شود. به خاطر از این که در اون صورت اگر استرالیا هند ببره، استرالیا 4 امتیازی میشه و اگر افغانستان هم بنگلادش ببره، یعنی 3 تیم با 4 امتیاز در جدول خواهد بود که فقط نت رن ریت یا مو رنزهایی که تفاوت بین تیم های این گروپ است تعیین کننده دو تیم برتر برای راهیابی به نیمه نهایی خواهد بود.
تحلیلگران درباره از چی میگن که بازی افغانستان اینا با استرالیا مشاهده کردن، آیا اگر همین بازی به می شکل دوام کنه پیروزی از آن افغانستان ممکن است در مقابل بنگلادش، و یا ای که هنوز هم بعض خالیگاه های وجود داره که تیم ملی افغانستان باید دور اصلاح کنه؟
ببینین، بنگلادش از لحاظ قدرت و توانایی نسبت به نیوزیلند و استرالیا ضعیفتر است و ما چندین بار تیم ملی کرکت افغانستان در گذشته بنگلادش بار شکست داده، ولی در برابر تیم‌های مثل استرالیا و نیوزیلند برای اولین بار بود که افغانستان در کرکت بیستواره پیروز میشد و چانس افغانستان از دید کارشناسا در برابر بنگلادش بسیار زیاد است و کرکت‌دارای بسیار مشهور جهان نظرشان در رابطه با مسابقه و نتیجه مسابقه به نفع افغانستان پیش بینی میکنند.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی ذبیح‌الله شهزاد بود که درباره دورنمای پیروزی های تیم ملی کرکت افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، صدراعظم اسرائیل هشدار داده است که قوای این کشور به زودی به سمت سرحدات لبنان در حرکت می شوند، در صورتی که حزب الله از سرحدات لبنان فاصله نگیرد. این عمل بعض امریکایی ها را، مخصوصا مقامات این کشور را، نگران ساخته است. جزئیات را از جاید فیضی می‌شنوید. جناب فیضی، گزارش شما در رابطه با اسرائیل و بیانات اخیر صدر اعظم این کشور که گفته است اگر حزب الله لبنان از سرحدات لبنان با اسرائیل دوری نکند امکان است که اسرائیل بر لبنان حمله کند. خب به این گزارش میپردازیم. ما خط تلفن با خبرنگار قطع شدیم، میرویم به گزارش دیگر در رابطه با این که شماری از کشاورزان در ولایت‌های مختلف افغانستان میگویند با آنکه حاصلات تربوز امسال خوب است اما بهای تربوز و فروشاتش بسیار زیاد پایین شده. جزئیات در این گزارش با هم بشنویم.
همزمان با آغاز فصل برداشت میوه‌های تازه به ویژه تربوز در افغانستان، شمار از کشاورزان از کاهش فروشات و کمرنگ بودن بازار تربوز در کشور شکایت دارند. اسدالله عربزاده، یکی از زمینداران در ولایت کندز، به رادیو آزادی گفت حاصلات تربوز خوب است اما فروشاتشان پایین است.
فعلا بازارها بسیار رو به سقوط است، مصرف‌ها خیلی بالاست. یک بوجکوت مثال ما خریدیم 4500 افغانی، حالا فعلا یک سر تربوز از بزور 25 رپس تا 12 رپن هم نرخ تربوز است. بازارهای ما پایین است دیگه، فعلا بازارهای خارجی نداریم، مثل ایران، مثل پاکستان وری که مالت ما صادرات شوه بروان به دیگه کشورهای همسایه که نرخ خوب داشته باشه.
احمد سعید یکی از کشاورزان در ولایت ایرات میگوید امسال با هزینه و زحمات زیاد 12 جریب زمین را تربوز کشت کرده است اما بازار فروشات کم رنگ است.
اینا که از آب اصلا دمی جوای ما نیست، ما از سولار استفاده میکنه، از چاه آب بالا میکنه که هم از این از بالای رسیدگی نمیتونه، تربوز هم آب زیاد میخواید. حاصلات تربوز انشالله امسال خوب است منطقه بازار خوب نداره.
طارق ناصری یکی از زمینداران در ولایت ننگرهار دلیل کاهش فروشاتشان را ضعف اقتصاد مردم و واردات تربوز از کشورهای همسایه به افغانستان عنوان میکند. او به رادیو آزادی گفت
بدبختانه نرخ‌های ضعیف از علتش است که یکو اقتصاد مردم چون نیست، دوم از گاوندی ما تربوز بسیار زیاد میاد،
این کشاورزان و زمینداران میگویند با آغاز فصل برداشت حاصلات میوه تازه در افغانستان، حکومت طالبان باید تعرفه گمرکی بر میوه های تازه به ویژه تربوز کشورهای همسایه را افزایش دهد و در کناران زمینه صادرات محصولاتشان را به بیرون از افغانستان فراهم سازد. در این حال وسیم صافی، رئیس عامل اتاق تولیدات زراعتی افغانستان، افزایش حاصلات تربوز را در برخی ولایت‌ها تایید می‌کند و می‌گوید امسال تنها در ولایت کندز حاصلات تربوز نسبت به سال قبل تا 20% افزایش یافته است. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد. اما خانجان آل کوزایوز و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و یکی از مسئولین اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید بانک صادرات میوه تازه افغانستان در وضعیت خوبی قرار دارد اما تربوز افغانستان تنها به پاکستان و گاهی هم به برخی کشورهای آسیای میانه صادر می شود. او به رادیو آزادی گفت
تازه میوه صادرات خو اکثر از مونږه د پاکستان ته زی،
بیشتر میوه های تازه ما به پاکستان صادر می شود به خاطر که کشورهای دیگر مثل ایران و ازبکستان و دیگر کشورها هم عین میوه را دارند. تربوز تنها به پاکستان صادر می شود و بعضی وقت به آسیای میانه، ازبکستان و ترکمنستان هم صادر می شود. صادرات میوه تازه ما در وضعیت خوب قرار دارد.
اما او مشخص نساخت که میزان صادرات میوه تازه به شمول تربوز در چه سطح است. این تنها کشاورزان تربوز نیست که از کاهش فروشات و نبود بازار برای حاصلاتشان شکایت دارند. پیش از این نیز برخی باغداران و زمینداران در گفتگو با رادیو آزادی از نبود بازار و سردخانه های کافی برای فروش و نگهداری محصولاتشان شکایت کرده و گفته بودند که زمینه صادرات برای محصولاتشان هم به گونه شاید و باید فراهم نیست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برمیگردیم به موضوع بین المللی. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نیروهای نظامی اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی لبنان مستقر خواهند شد. اما او گفته که نیروهای آنها برای دفاع از مرزهای اسرائیل با لبنان اعزام خواهند شد. پیش از این در گزارش ها گفته شده بود که اسرائیل میخواهد عملیات گسترده ای را علیه حزب الله در جنوب لبنان انجام دهد. صدر اعظم اسرائیل جنگ غزه را تقریبا پایان یافته خوانده است. بیشتر در این گزارش جاوید فیضی می‌شنوید.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که نبردهای شدید اردوی اسرائیل علیه گروه تندرو حماس در شهر رفعه در جنوب غزه تقریبا به پایان رسیده است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل در اولین مصاحبه خود پس از آغاز جنگ با گروه حماس در اکتبر سال گذشته با یک شبکه تلویزیونی اسرائیل روز یکشنبه سوم سرطان گفت که نیروهای نظامی به زودی برای اهداف دفاعی در مرزهای شمالی جابجا خواهند شد. وی همچنان افزود که این به معنای پایان یافتن جنگ نیست، بلکه به معنای پایان مرحله شدید جنگ در رفح است. با گزارش خبرگزاری فرانسه، صدر اعظم اسرائیل گفته است که پس از پایان درگیری‌های سنگین آنها می توانند تعداد سرباز به شمال بفرستند و این کار را انجام خواهند داد. وی تصریح کرده است که این کار را برای اهداف عمدتاً دفاعی و همچنان برای بازگشت بیجا شدگان به سرزمین‌هایشان انجام می دهند. از زمان آغاز جنگ در نوار غزه ده ها هزار اسرائیلی به دلیل تیراندازی نیروهای اسرائیلی و شبه‌نظامیان حزب الله لبنان از شمال این کشور آواره شدند. آقای نتانیاهو در گفتگو با تلویزیون 14 اسرائیل گفت که با توافق که به جنگ در غزه پایان می‌دهد موافقت نخواهد کرد، بلکه آماده است تا با یک توافق جزئی موافقت کند که بتواند راه را برای رهایی گروگان‌ها هموار کند. صدر اعظم اسرائیل هدف از جنگ در نوار غزه را بازگشت گروگان‌ها و سرنگونی رژیم حماس در غزه عنوان کرده است و این اظهارات را در حال بیان می‌کند که مقامات آمریکایی درباره هدف اسرائیل برای نابودی کامل حماس ابراز تردید کردند. و دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل نیز در 3 جوزا گفت که حماس نابود شدنی نیست. وی همچنان گفت که وقتی می‌گوییم حماس را نابود می‌کنیم، مانند این است که خاک در چشم مردم می‌اندازیم. سخنگوی اردوی اسرائیل توضیح داد که حماس یک ایدئولوژی است و ما نمی‌توانیم یک ایدئولوژی را حذف کنیم. صدر اعظم اسرائیل در بخش دیگر از سخنان خود در پاسخ به سؤال درباره وضعیت پس از جنگ در نوار غزه گفت که اسرائیل در کوتاه مدت نقش خود را ایفا خواهد کرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از سیلاب زدگان در ولایت های مختلف افغانستان از افزایش موارد برخی بیماری ها از جمله مشکلات تنفسی و اسهالات در مناطقشان نگرانند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی نبود آب پاک و امکانات صحی لازم را از عوامل عمده گسترش این بیماری ها عنوان کردند. سهل لیوان موضوع را دنبال کرده است.
با گرم شدن هوا، شیوع بیماری ها از جمله مشکلات تنفسی و اسهالات حاد، شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان را که از سیلاب های اخیر متضرر شدند، نگران ساخته است. آنان در گفتگو با رادیو آزادی نبود آب پاک و امکانات صحی لازم را از عوامل عمده شیوع این بیماری ها در مناطقشان عنوان کردند. یک باشنده قریه فلول ولسوالی برکه ولایت بغلان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت خواهرزاده‌اش به مشکل تنفسی و اسهال شدید مبتلا شده و به دلیل نبود مرکز صحی در محلشان مجبور شدند او را به یک شفاخانه در ولایت کندز انتقال بدهند. او به رادیو آزادی گفت
مرضهایی که شیوع یافته مرضهای تنفسی است. خواهرزاده ما که 4 ماهه است، طفل است، به این مرض دست و پنجه نرم میکنه. در شفاخانه انتونی قندوز فعلا بستر است. وضعیتش نگران کننده است. سینه بغل، سر سینهش گرفتگی، اسهالات بسیار خطرناک و تب شدید.
خدای قال یک باشنده دیگر این ولسوالی بغلان هم از نبود خدمات صحی کافی در محلشان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت
طفلا هستن در مشکلات پنجه نرم میکنن دیگه که در باغا و در ایجا که سرسبزی بود و فعلا در خاک دوده تبدیل شده گیست دیگه امانشان در خاک و اون دنیمی گرمی و دنیمی چیز زندگی میکنم. کلینیک سیار هم یک مدتی بود، اونام رفته، یک کلینیک داریم به ایجای هم دوا نداره.
شریف الله باشنده ولسوالی کوهستانات ولایت سرقل به رادیو آزادی میگوید عدم دسترسی مردم محل به آب آشامیدنی صحی مشکلات صحی زیادی را به بار آورده است.
آب صحی ندارن، دریایی که سیل آمده بود کلا لای هست و دیگه آبی که فاده میکنن از اون دریا هست، مردم قدر امکانات نداره که ورا پاک کنن. بنابراین مردم اطفال و زیاده حالات مصاب است و کمبود آب بدنشان و میوه‌جات هم چنان که بعد از اینکه سیل لغت که درخت‌ها حاصل نداده خلاصه.
در این حال حیات الله باشنده ولسوالی غوربند ولایت پروان به رادیو آزادی گفت به دلیل از بین رفتن ذخیره های آب مردم منطقه‌شان دچار مشکلات صحی شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. چهارمین نشست ده‌ها چهره نظامی و غیر نظامی مخالف طالبان امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. این نشست به میزبانی انستیتوت امور بین المللی اتریش برگزار شده که هدف آن بحث درباره نقشه راه آینده افغانستان است. استیون دوجارک، سخنگوی سازمان ملل متحد، میگوید که هدف از سیومین نشست دوحه تشویق طالبان به گفتگوی هماهنگ و منظم با جهان مطابق با منافع افغان هاست. امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان، امروز دوشنبه در یک اجلاس گفت که آنها می‌خواهند مانند کشورهای دیگر منطقه با ممالک غربی به شمول آمریکا و اتحادیه اروپا روابط مثبت برقرار کنند. آقای متقی در یک گردهمایی در کابل گفت که یک هیئت طالبان برای اشتراک در اجلاس دوحه دعوت شده. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان دیروز یکشنبه 3 سرطان به نقل از مقام‌های محلی ولایت پکتیا گزارش داد که بر اثر لغزش کوه در ولسوالی سمکنه این ولایت 7 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. گفته می‌شود که 2 زن و 5 کودک در میان کشته شدگان هستند. مقامات پاکستانی می‌گویند صادرات زغال سنگ افغانستان از طریق تورخم به پاکستان بعد از آن کاهش یافت که حکومت طالبان مالیه زغال و تعرفه صادرات را بسیار بلند برد. یک جنرال برندرتبه اردوی آمریکا میگوید که حمله اسرائیل بر لبنان این خطر را دارد که ایران به دفاع حزب الله بشتابد، که این عمل میتواند سبب گسترش جنگ در منطقه و تهدید به قوای آمریکایی شود. و در ادامه رقابت‌های یورو 24 یا جام فوتبال ملت‌های اروپا، امروز دوشنبه 4 سرطان 2 مسابقه از گروه B برگزار می‌شود که در آن آلبانیا با اسپانیا مسابقه خواهد داد و ایتالیا با کرواسیا رقابت خواهد کرد.
۲۵ دقیقه.
توقع ما و مردم افغان،
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، فرشتان نگاه هستم و به بحث 25 دقیقه رادیو آزادی خوش آمدید. دفتر امانگی امور بشر دوستانه ملل متحد به تازگی نیازهای بشری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را به طور نگران کننده بالا خواند و گفت که از هر 4 افغان یک نفر آن مطمئن نیست که غذای بعدی خود را از کجا به دست می آورد. با گفته این اداره، نیم از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند و بیش از 50%، یعنی حدود 23.7 نفر در افغانستان در سال جاری میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که این 3 رقم بلند افراد نیازمند در جهان است. سوال ایجا است که چرا در نزدیک به 3 سال که طالبان در افغانستان به قدرت برگشتند فقر در این کشور کاهش نیافته؟ چرا در وضعیت دسترخوان‌های مردم تغییر نیامده؟ و برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان چی باید شود؟ همین موضوع را در بحث امروز 25 دقیقه رادیو آزادی با میمانهای خود مورد گفتگو قرار میدیم. میمانای بحث امروز ما آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، و احمد خانندر، آگاه امور نظامی هستند. سلام به میمانای برنامه. اول تر از همه حافظی صاحب، سلام به شما. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و در بحث 25 دقیقه همراهی ما هستین. علتی که در نزدیک به 3 سال هنوز هم حکومت طالبان نتوانسته تغییر در دسترخوان مردم افغانستان بیاوره چیست؟
سلام بر شما، میهمان گرامی شما و همچنان شنوندگان محترم رادیو آزادی. افغانستان متاسفانه سالهاست که دچار فقر مزمن است و متکی به کمک‌های خارجی و متکی به سرمایه گذاری های خارجی. قبل از آمدن طالبان هم وضعیت اقتصادی ما مطلوب نبود و به اساس احصائیه ها 60% مردم زیر نرم فقر زندگی میکردن و به قول رئیس جمهور سابق اگر فقر معیارش $2 بگیرن که عواید یک نفر کمتر از $2 در روز باشه، به اون صورت 95% زیر نرم فقر میرفتن. اما با آمدن طالبا و ای که در طی 3 سال گذشته هیچ کشور افغانستان به رسمیت نشناخت و مو منابع تمویل مالی که بعضی پروژه ها رو در افغانستان تمویل میکرد، مانند توسعه پایدار سازمان ملل متحد که یک برنامه بود و در روز 7350 پروژه کوچک و متوسط در سراسر افغانستان در دهات بنام میثاق شهروندی تمویل میکردن و قطع شد. دیگه تعهدات را که جامعه بین‌المللی برای پرداخت یارانه و کمک بر انکشاف افغانستان، بر بودجه انکشافی افغانستان در صندوق بازسازی افغانستان تحت نظر بانک جهانی بود، او هم قطع شد و حالا تعلیق برآمد. فقط یک اندازه کمک های بشر دوستانه او هم به حکومت موجود نیست، بلکه به از طریق سازمان ملل متحد و این جوهای همکارشان به مردم داده میشه که بخش عمده از اون مصرف خود سازمان ملل و این جوها میشه و بر مردم نیازمند یک مقدار کمی کمک را که دنیا میته منتقال داده میشه اگر شفافیت وجود داشته باشه. ولی چون رشد اقتصادی به یک بستر سیاسی مناسب ضرورت داره و در گذشتان در افغانستان بعضی مظاهری از تمدن که وجود داره مانند بزرگ راه‌ها و راه‌های اسفالت بین ولایتی و همچنان بندهای برق و دیگه تأسیسات زیربنایی یا زیرساختی همگی با کمک خارجی ها بودن، مثلا بند داله و نقلور امریکایی ها کمک کردن، مثلا بند سلما با کمک هندوستان ساخته شده، بند نقلو با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شده، بند مایپر با کمک آلمان ها ساخته شده و سمنت غوری با کمک چکا ساخته شده بود، جمهوری چک و سلواک که در وقت یک جای بودن و همچنان سرک کابل شمال که سالنگ عبور میکرد، شهرهای سالنگ، ای به کمک اتحاد شوروی ساخته شد و همچنان جاده اسفالت کابل قندار به کمک امریکایی ها و از قندار تا به هرات و تا ترغندی و اسلام قلعه به کمک اتحاد شوروی. وقت تأسیسات دیگه هم مانند فارمای زراعتی مانند کانال نگرها را روسا یا شوروی های قبلی بگیم بیتر است و تمیل کردن و در پالی از او پروژه وادی هلمند و ارغنداب که سبب تولید انبوه زراعتی شد و زمین های بکر باید در اوجابی شد و امریکای ها کمک کردن. بنان یعنی در حقیقت از بعد از حمله چنگیز ما با یک فقر مزمن دچار هستیم.
اما اکنون هم آفزی صاحب، اکنون هم بسیاری از کشورها مثل ایران، مثل پاکستان، مثل چین، مثل روسیه، این کشورها هم با حکومت طالبان تعامل نزدیک دارن. بیشتر میگن که به خاطر گسترش روابط اقتصادی وقتی که در یک کشور 50% یعنی حدود 23.7 میلیون نفرش به کمک های فوری بشری نیاز می داشته باشه، این خودش چقدر نگران کننده است.
ما پیشتر از کنم برای خدمت شما که ما خود پر از منابع هستیم، متاسفانه در اثر عوامل بین‌المللی و کمکاری و فساد و ناآگاهی حاکما در افغانستان فقر از بین نرفت، کاهش نیافت و زیاد شد. در شرایط فعلی یک اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است، کمک های خارجی داده نمیشه، کسانی که وعده میکنن سرمایه گذاری کلان هم نمیکنن و کمک هم نمیکنن به خاطر از اینکه اونا به حیث عضو سازمان ملل متحد تعهد دارن که منشور ملل متحد مراعات بکنن، کنوانسیون ها را در نظر بگیرن. برای کمک مستقیم ضرورت است که اونا دولت موجود به رسمیت بشناسن، چون این کار نمیکنن و این حکومت به رسمیت نمیشناسن. برن هر کمک هم که صورت میگیره از طریق سازمان ملل متحد و اینجا و یا صورت میگیره.
تشکر.
داده نمیشه.
تشکر آفزی صاحب، لطفا همراه ما بمانین. احمد خان اندر آقای امور نظامی هم مهمان ماست در بس 25 دقیقه. اندر صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم در این بحث همراه ما هستین. در گذشته خو گفته می شد که امنیت وجود نداره، از او خاطر سرمایه گذاری بیشتر نمیشه. حال حکومت طالبان مدعی است که امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کرده، پس چرا هنوز هم در افغانستان به قسمی که باید سرمایه گذاری شود نشده؟ سطح بیکاری در افغانستان هنوز هم بلند است و مردم هم بیشتر فقیر شدن، به نظر شما چرا؟
سلام محترمه فرشته جان، نگاه به شما، به مهمان گرامی برنامه شما آقای حفیظی صاحب و تمامی شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می نمایم. ما اگر به تاریخ کشور خویش بنگریم، فقر در کشور ما تاریخچه دیری نداره. اشغالات، جنگ ها و سیاست های خراب بعضی از دولت های ما و تعداد از دولت ها که میخواستن افغانستان را به طرف پیشرفت ببرن و مردم ما را برشان کمک کنن، آنها به نام ملحد و کافر از طرف بعضی از هموطنان خود ما و به اشاره استخبارات منطقه با سقوط مواجه ساختن که ما در این نیم قرن بسیار خوب شایدشان هستیم. کشور ما یک جغرافی داره که 70% کوه می باشد و 30% می دانند که مردم ما استفاده زراعت نمایند. همسایه ما چشم بد دوخته، اشغالا و جنگا وضعیت اقتصادی ما را به طرف بحران بشری بردن و در این 3 سالی که طالبان حاکم هستند واقعا که اگر امنیت هست، ولیکن با امنیت باید تعامل سیاسی باشه، روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما، دیپلماتیک ما با جهانیان خوب شود، تا هرچند کشور ما فقیر نیست ولی مردم ما فقیر نگه داشته شده که به اینها کمک میکردن. متاسفانه که طرح های سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی بالای کشور ما جریان دارد که فشار مستقیمشان برای مردم مظلوم ما شده است که وضعیتشان هنوز هم خراب شده. امنیت میدانیم که مادر همه مشکلات و پروسه هایی که باید در کشور باشه می باشد که رفع شود، ولیکن امنیت در زندان هم می باشد تا که مردم شرایط کار برشان نشود، شرایط تعلیم و تحصیل نشود، و اگر تعلیم و تحصیل ما علم را مباح بدانیم این مردم چه قسم پیشرفت خواهد کرد؟ کشورهای همسایه، کشورهای ابرقدرت که در پالوی ما هستن، آنها هم سیاست های دو جانبه می نمایند، قصدن و عمدن بعضی از استخبارات قوی منطقه می خواهند که مردم افغانستان را با مقسم فقیر نگه دارد تا گروه های مختلف توریستیک ساخته خودشان را
در افغانستان دهند. بله، اندر صاحب حکومت طالبا هم مسئولیت دارند وقتی که میگن که حاکمان امروزی افغانستان هستند، پس در اینجا مسئولیت از اونا چی است؟ به خاطر از اینکه اونا بتانند در این زمینه کار کرده باشند، در نزدیک به 3 سال چی کردند؟ سطح بیکاری چلا بلند رفته، چرا بسیاری از جوان ها به خاطر از اینکه اقتصادشان خراب است مجبور هستند که افغانستان با استفاده از راه های غیر قانونی ترک کنند، برند به کشورهای دیگر، راه پرخطر اونا میپذیرند؟ اینا منعسه یک حکومت که آل در افغانستان حاکم هستند، چرا نتانستند در زمینه چیز بکنند؟
خب طالبان هم افغان هستند، قسمی که ما شاهد هستیم در حکومت های قبلی هم، هر حکومت که به زور مردم که کامیاب میشن شعارهای خوب برشان میتونه، حتی شعار نان لباس خانه بهش دادن ولیکن نتونستن، و طالبان هم از این مبران نیستن، 20 سال جنگیدن به زور پسران مردم کامیاب شدن و بالاخره آنها هم مثل حکومت های قبلی خودشان در موتورهای شیک و در شعبات شیک معاشای بلند دارن، در خانه مفشن نشستن، در فکر مردم ما نیستن. اما به هیچ صورت گفته نمیتونیم که وضعیت فعلی ناشی از آمدن و به قدرت رسیدن طالبان می باشد، چون گفتیم که این تاریخچه بسیار دیری نداره، مردم ما هم حس وطن دوستیشان بسیار کم شده. اگر ما ببینیم با کشورهای پیشرفته که برای ما زندگی
میکنن، اما فقر اگر در گذشته بوده اندر صاحب، اکنون در نزدیک به 3 سال اضافه شده. تشکر، لطفا همراه ما بمانین، وقت برنامه کم است، من میخوایم که از حافظی صاحب هم بپرسم. حافظی صاحب، به تازگی روز اتنبایو و رئیس دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که در نزدیک به 3 سال که طالبا در قدرت هستند 7 میلیارد دلار بالای افغانستان هزینه شده که 4 میلیاردش در بخش نیازهای اولیه افغان‌ها به مصرف رسیده. پس اگر 4 میلیارد از این به خاطر کمک‌های بشری، به خاطر نیازهای اولی افغان‌های بی‌بزاد به مصرف رسیده، این کمک‌ها کجا رفته؟ مردم هنوز هم میگن که بر ما کمک نمی‌رسه. مردم در پیام‌هایی که برای رادیو آزادی می‌فرستن شکایت می‌کنن که بر ما هیچ کمک نشده و هنوز هم اینا در وضعیت که بودن از او هم بدتر شده وضعیتشان و در یک وضعیت بی‌ثبات اقتصادی به سر می‌برن. دلیل از این چیست؟
اول خدمت شما عرض بکنم که از طریق گدایی و از طریق یارانه و خیرات هیچ کشور به رفاه و رشد نرسیده و هیچ ملت به سرفرازی و خوشبختی نائل نشده. این به خاطر یک قطره آب در گلوی بیمار است و این باستولید نداره. یک بوجه گندم میته WFP با سبا مردم باز پس گشنه هستن. این خانم اتنبای وام که گفته این مسائل ایران باید میگفت که نصفی پیسر خودشان گرفتن. اینا 23% به نام administration cost یا مصارف اداری میگیرن، 23% دیگه به نام operational cost یا مصارف عملیاتی میگیرن، برای امنیت خود میگیرن، برای گاردای خود میگیرن، برای موترهای لکسی که زیره است اینا را کس ترور نکنن او را میگیرن. این تمامی هزینه از این کمک گرفته میشه. بنان چیزی که برای مردم میرسه کمتر از نصف همون پولی است که کشورهای دونر به سازمان ملل متحد میده. بوایی هم تراژدی به خاطر از این است که ما شما یک دولت قابل اعتماد به جامعه بین‌المللی نداشتیم، یک دولت رسمی که مشروعیت ملی و بین‌المللی داشته باشه نداشتیم و نداریم. به این اساس در گذشته بارها به دلیل فساد گسترده کمک‌های تعهد شده را ندادن. 1 میلیارد دلار در سال آخر حکومت قبلی از تعهداتی که جامعه بین‌المللی کرده بود بانک جهانی و پیسر غلط تعلیق در آورد، نداد برشان، گفت که ما پیش پیسی ما به قید و شرط نیست مثل سابق باری، ما در مقابل شفافیت و در مقابل حسابدهی بر شما پیسه میتیم و چون فساد از بین نبردیم ما 1 میلیارد کم میکنیم. حال خو هیچ کمک مستقیمی را دنیا به این محسنه به این حکومت سرپرست نمی کنه، چون در قدم اول رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و کمک جامعه جهانی و در این زمان حتی قرض گرفتن از منابع بین‌المللی پولی مانند بانک جهانی یا بانک شفافی آسیایی یا IMF ضرورت به مشروعیت و رسمیت داره. تا که یک دولت کس به رسمیت نشناسه در دنیا بر از او مستقیما نمیتونن کمک بکنن. به این خاطر حجم روند اقتصادی ما کوچکتر شده. ما تقریبا 35% تولید ناخالص ملی ما کاهش یافته و نفوذ زیادتر شده. مهاجرین هم از کشورهای همسایه دوباره به افغانستان دپورت شدن و اخراج شدن. اینا هم یک بار اضافی هستن. در پالی از او حوادث طبیعی، سیلاب هاست، زلزله هاست، وضعیت معیشت مردم به نهایت خراب است. این با یک تکانه کلان اقتصادی ضرورت دارم، با یک مشروعیت و با یک بستر مناسب سیاسی ضرورت دارم تا که ما یک دولت متعارف مشروع مقتدر ملی نداشته باشیم که برای دنیا احترام کنه و خود جامعه افغانی هم به دورش جمع شود. و غیر از او با یک دولت دیفاکتو یا غیر رسمی شما نمیتونید در محافل بین‌المللی از منافع مردم افغانستان دفاع کنین، چون در هیچ مرجعی شما را برشمت نمیشتم. مثلا سازمان ملل متحد حکومت موجود نماینده نداره. وقتی یک موضوع شوه، یک منازعه شوه بین کشورهای همسایه و اینا، از حق مردم افغانستان چی دفاع میکنن؟ یا خود چی نیستن؟ لازا در قدم اول باید ما این مشکل برسمت بشناسیم که مشکل ما مشکل بحران مشروعیت است. دولت ها باید مشروع باشند. در گذشته هم که حکومت سقوط کرد به خاطر از این بود که انتخابات تخلف کردن. اگر انتخابات مشروع درست می بود مردم با استاد می شدن، نتونه بود که در یک شب سقوط کنه حکومت.
تشکر.
ما ضرورت باید بستر سیاسی مناسب مشروع داریم در رشد اقتصادی.
تشکر. شما از یک دولت یاد کردین که اکنون دفکتو یا غیر رسمی است و بخاطر بحران ایال بحران اقتصادی در افغانستان شما گفتین که حکومت باید مشروع باشه و به رسمیت شناخته شود. اندر صاحب، اگر وضعیت به همین منوال ادامه بیابه، حکومت طالبان تا هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته و در آینده هم اگر کشورهایی را به رسمیت نشناسند، پیامد شما چگونه میبینین؟ وضعیت اقتصادی افغانستان که اکنون بحرانی است، مردم که اکنون بسیاریشان از فقر مینالند، آینده از اینا را چگونه شما پیش بینی میکنین؟
بسیار خطرناک. ما فعلا 12 میلیون مهاجر داریم و این مهاجرین ما همه روزه اضافه شده میره، یعنی از افغانستان میبرن، افغانستان خانه و کاشانه خود ترک میکنن، بسیاریشان کادرهای ما هستن و جهانیان بخصوص سازمان ملل متحد که سازمان ملل هستن، از ملت ها هستن، باید رسیدگی میکردن و طالبا هم باید برای تعامل سیاسی کوشش می نمودن که 3 سال است یک حکومت سرپرست بدون قانون اساسی، بدون یک مشروعیت جهانی. ای مثل قبلا گفتم فشارش بالای مردم ماست. مردم ما قسم که حافظی صاحب گفتن در آخر زلزله ها، سیلاب ها، خوشسالی ها زیادتر شده می رود. به من منظور است که اگر این وضعیت کنترل نشود و یک بخاطر بهبودیشان یک بسترسازی، یک کمپاین جهانی نشود، یک بحران بشری در راه است. اما عالم ناوقت نیست. اگر جهانیان واقعا بازی دو جانبه نمیکنن، همسایه ما سازمان ملل متحد، جامعه جهانی، هم دست به دست هم بدن و حکومت فعلی که فعلا حکومت افغانستان داشتن تمامی جغرافیه را به خوبی امنیت آورده و امنیت دارن، از این امنیت نه جهانیان استفاده درست کردن و نه هم خود افغانها. افغان ها هم مسئولیت دارن. این کشورهایی که پیشرفته ما زندگی میکنیم آباد شدن، پیشرفته تر شدن، خودشان اتحاد همبستگی داشتن، کوشش
کردن. چی میدانن افغان ها خودشان؟ مثلا من براتون یک مثال میگم. یکی از دلایل عمده فقر در افغانستان امروزی سطح بلند بیکاری خوانده شده. جوانایی هستند که از پنتونا فارغ شدن، از رشته‌های مهم، از رشته‌های خوب، اما برشان کار نیست. مثلا گفته میشه که طالبا بیشتر به افراد خودشان در وزارت‌ها، در دفاتر کار میتن. به این جوانانی همی باعث شده که فقرم زیاد شوه و بیشتر جوانا از افغانستان فرار کنن. در این وضعیت باز مردم خودش چی کرده میتونه؟ با پولی که ندارن از کجا سرمایه گذاری کنن؟
ببینید، همی مردم بودن که هر حکومت را به قدرت میرسانه، اما باز که حکومت ها قدرت را میگیرن، حاکم میشون، این مردم از یاد میبرن. و به همین منظور است که همه ما میگیم که تعامل سیاسی بسیار مهم است و حکومت فعلی باید وضعیت سیاسی کشور در نظر بگیره. واقعا مثل که شما گفتین فرماهای وجود داره، کسی که جهاد کرده، کسی که در تنظیم طالبان بودن، آنها حق اولیت را دارن، هرچند در بسیاری از شعبات کسایی هستن که طالب نبودن، اما این پروسه جریان دارد و آنها باید بدانند که این کشور از همه افغان هاست و مردم ها به خون دل و همچنان به سرمایه ملت
تشکر
تعلیم تحصیل کردن.
تشکر اندرسن.
لطفاً
بمانین امرای ما دقایق اخیر برنامه است. حافظی صاحب، شما من از یک آگاه امور اقتصادی در پلوی ازی که گفتین باید حکومت افغانستان مشروعیت داشته باشه، آیا برخی گزینه ها در دست طالبا در افغانستان اکنون وجود داره که بتانه حداقل فقر کاهش بته به اندازه؟ آیا تر گزینه در دست از ایناست؟ به خاطر که هنوز هم حکومت کشورها با برخی کشورها با طالبا تعامل دارن، مثلا هفتگکی پیسه و افغانستان سرازیر میشه، اینا تانستن که مصبات پولی افغانی را تا حد نگه کنن، پس گزینه ها در دست از اینا چیست تا بتانن از سطح فقر بکنند؟
عرض کنم برای شما که موضوع یک مسئله ساده نیست. فقر از بین بردن و ثبات در پالی، ثبات امنیتی، ثبات سیاسی و ثبات اجتماعی و مسئولیت اجتماعی به وجود آوردن، این یک موضوع پیچیده و کلان است و تا او نباشه رشد اقتصادی صورت نمیگیره. رشد اقتصادی در کشورها مربوط به موجودیت یک بنیاد حقوقی است. وقتی ما قانون اساسی نداشته باشیم، وقتی که قوانین دیگه که حقوق اتباع را و حقوق سرمایه‌گذار خارجی را تضمین نکنه و دروازه‌های جامعه بین‌المللی برای ما باز نباشه، مثلا مثال ما از سیستم سویفت بین‌المللی محروم هستیم. از طریق حواله صرافی ها نمیشه که سرمایه‌گذاری کلان مملکت صورت بگیره. بنابراین این دلایل طالبا به عنوان حکومت سرپرست باید به طرف مشروعیت حرکت کنند. باید چون روابط بین‌المللی یک مسئله یک جانبه نیست، یک جاده یک طرفه نیست. شما افغانستان به عنوان یک کشور، به عنوان یک دولت تمام کنوانسیونان سازمان ملل امضا کرده، اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته، منشور ملل متحد پذیرفته و در او عمده ترین مسئله حقوق زناست. وقتی که نصف نفوس جامعه حق کار نداشته باشه و حق تحصیل نداشته باشه، این خودش عقب ماندگی را تضمین میکنه. وقتی که شما نصف نیروی کار یک مملکت برای رشد از او زمینه مساعد نسازین و حتی موانی خلق کنین، در این صورت خود همی سبب میشه که مملکت بسیار عقب بانه و کار کرده نتانه. چون زنا طوری که ما در جریان تولید بودیم، تولید سردرختی، تولید صنایع دستی و تجارت از این اکثر به خانم ها بود. وقتی که خانم حق سفر را به تنهایی نداشته باشه یک جای به جای دیگه و بعضی موانی وجود داشته باشه در سر رای کار از او و دیگه بگه در خانه بیشی تنخواه طبیعی، پس در بدل چی یک پیسی مفت است که میگیرند؟ وگرچه یک پیسه کافی هم نیست، 5000 بر هر کس. یک آدم که پی‌اچ‌دی و دکترا دارم 5000 میگیره، یک مامور رتبه اول هم 5000 میگیره، یک آدمی مبتدی که هیچ درس نخوانده، هیچ سواد نداره، در یک جای است، یک خانم است، فقط کل خانم ها از سویه 5000 میگیره. به این اساس اینا باید یک سلسله کارها را مطابق به نرمها و معیارها و تجربه جهانی انجام بدن. در قدم اول در هیچ کشور اسلامی، در 57 کشور که است، زنا از تحصیل محروم نیستن. در عربستان سعودی که کعبه ما در اونجا است، مکه و مدینه در اونجا است، در اونجا زنا درس میخوانن، زنا دانشگاه میرن، زنا به تحصیل به خارج میرن. بنابراین دلایل باید حکومت موجود به نیابت از مردم قدرت گرفته. حکومت ها خوب بادار مردم نیستن، خدمتگار نوکر مردم هستن. از عواید مردم، از مالیات و از مسئول گمرکی تنخواه میگیرن، مخاشم میگیرن، خانه و دفتری لکس میداشته باشن، در مقابلش باید خدمات انجام بدن. کلانترین خدمتی که نامه کرن همیست که مطابق به عرف بین‌المللی حقوق ادبای افغانستان رو به رسمیت بشناسن، چی زن چی مرد، و یک مسئولیتی به وجود بیارن که هر کس وطن بدون حراس جایگاه امن بدانه و در اونجا اگه مهارت داره، اگه پول داره، اگه سرمایه مادی داره، اگه سرمایه معنوی داره، برای وطن خدا آباد کنن.
تشکر.
مثل که مثلا ترکا و آمدن کشور قبمانده خدا در 20 سال به ابداغون اقتصاد دنیا تبدیل کردن. ما میدونم میتونیم، ما معدن زیاد داریم، آبای سرگردان داریم، زمین بکروبایه داریم، همه چیز داریم، یک موقعیت بسیار مهمی ترانزیتی داریم، ولی ما همیشه فقدان حکومت‌های مخلص و حکومت‌های توانا سبب عقب ماندگی شده.
تشکر حافظی صاحب. اندر صاحب، دقایق اخیر برنامه است، اگر کوتاه بگوین که به نظر شما راه حل چیست؟ به خاطر که خب از بین بردن فقر حافظی صاحب گفتن که ممکن نیست، اما به خاطر کاهش ازی، به خاطر ازی که مردم کم دردشان دوا شوا و مردم بتونن از این وضعیت رقت بار براین چی باید شوه؟ کوتاه لطفا.
تشکر میکنم. ما خودم شنیدم که رئیس وزرای حکومت سرپرست گفتن که روزی را از خدا بخواین، که ما مخالف از این حرف هستم و یک حکومت باید به مردم خدمتگار باشه و تا ما فعلا جهان یک دهکده است، ما در دهکده خانی هستیم، بدون رابط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک با دیگر کشورها هرگز نمیتونیم که وضعیت داخلی کشور ما را نرمال بسازیم و این فقر که درینه بسیار سابقه دارد و مشکلات بسیار زیاد فعلا موجود است از بین رفته شد، اما برای کاهششان از همی تعامل سیاسی، از رابط خوب و همچنان پروژه هایی که قبلا بودن، پروژه های کمک کننده و مؤسسه هایی بودن که کمک میکردن، اونا باید دوباره جلب شان. برعکس از این پروژه ها حق کار خانم ها را از پیش گرفتن که پروژه ها هم بسیاریشان رفتن. باید با
تشکر اندرسه
بندشیم فکر کنیم.
تشکر بسیار زیاد. بس 25 دقیقه هفته رادیو آزادی را با من فرشته نگاه شنیدید. احمد خانندر آگاه امور نظامی و آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی در این بس میمان ما بود. تشکر از شما شنونده های رادیو آزادی که تا ایدم ما را همراهی کردین. در ادامه با رادیو آزادی بمانین. اکنون ما 24 ساعت میمان خانه های شماستیم.